بله واقعا خاطر انگیز و جذابه، هرچند که این استادان دیگه بین ما نیستن، اما بله طبعا این آثارشون برای همیشه باقی میمونه، آثار جاودانی که بله واقعا من فکر میکنم دیگه شاید نظیر اینها رو دیگه نتونیم به دست بیاریم که گذشتن دیگه. روحشون شاد واقعا، روحشون
و یادشون گرامی. ما هم سعی میکنیم در این برنامه ها یک ادای دینی کرده باشیم به این استادان
با تذکر و یادآوری نام این بزرگان. همینطوره
کاملا درست. عرض کنم خدمتتون که ما الان رسیدیم به حدود دهه 40، رادیو اصفهان هم دیگه افتتاح شده و استاد تاج از مهمترین خوانندگان برنامه های رادیو اصفهان دیگه هستن. اونجا هم استاد شهناز و استاد کسایی حضور دارن و همراهی میکنن جناب تاج رو. بزرگواران دیگری هم که مقیم اصفهان بودند هم به هر حال در این برنامه ها شرکت دارن. ذکر خیری شد از تصنیف به اصفهان رو. این تصنیف پرورده و ساخته شده دهه 1310 هست، حدود 1314-15، دوره‌ای که ملک الشعرای بهار در اصفهان بوده و به هر حال فضای اون شهر تحت تاثیر قرار میده. ایشون رو بعد از زهرا کنار پل خاجو و میدان نقش جهان و عالی قاپو و بقیه فضاهای شهر ایشون رو تحت تاثیر قرار میده و این ترانه رو میسرایند و همراه میشه با آهنگی از علی اکبر خان شهنازی و واقعا جاودانه است برای شهر اصفهان. این آهنگ در صفحات قدیمی یعنی همون سالها ضبط نشده متاسفانه، ولی بعدها اجراهای ازش با
بازخوانی شده،
در حقیقت مجددا استاد تاج خوندن یعنی توسط خود ایشون. منتها خب زمانی که ساخته شده عرض کردم، حالا یا به دلیل برخورد به اون زمانی که صفحه دیگه ضبط نمی‌شده در ایران، بعدها اجرای استودیویی ضبط شده که باقی مانده، مربوط به اواخر دهه 30 یا اوایل 40 هست این اجرا و بسیار اجرای زیبایی است. خب مایه بیات اصفهان هست، تصنیف مسما هست به اصفهان رو، شعر با همین عبارت شروع میشه، به هر حال خواننده تراز اول اصفهان هست. خلاصه همه چیز بوی اصفهان میده در این تصنیف، همونجوری که فرمودید. اگر موافق باشین به هر حال قسمتایی از این تصنیف هم باید شنید دیگه.
حتما باید بشنوید. بله بشنوید.
فکر میکنم شاید همین الان که این
اثر زیبا پخش شد، جناب شریلی باز هم عده‌ای از هموطنان حال هوای اصفهان به سرشون زده باشه.
ما که اینجا نشستیم به یاد زنده رود و فضاهای شهر اصفهان و میدان هستیم.
میگه آره باید رفت و دید این آثار زیبا رو توی اصفهان.
کاملا درسته. عرضم به خدمتتون که خواهش میکنم برای اینکه حالا کلام زیاد طولانی و خسته کننده نشه، من سعی میکنم تیتروار اتفاقاتی که افتاده در زندگی استاد تاج مرور بکنم. بعد از دهه 40 برنامه کاملی در آواز ابوعطا اجرا کردن و مجددا همون تصنیف شکایت معشوق رو این بار با همراهی استادان جلیل شهناز، حسن کسایی و تنبک مرحوم امیر ناصر افتتاح اجرا کردن. استاد تاج ضبطای تلویزیونی هم داشتن که احتمالاً بعضی از علاقمندان شاید با جستجو پیدا کرد باشن و دیده باشن. علارغم این که یک نکته خیلی خاصی در مورد بعضی خوانندگان هست، از جمله استاد تاج، شاید انگشت شمار باشن این خوانندگان که علارغم کهولت سن همچنان توانایی فوق‌العاده‌ای در اجرای تحریرها و اوجخوانی دارن. یکی از این افراد مرحوم اقبال سلطان، اقبال آذر بود. یکی دیگر از این افراد واقعا شاید بتونیم بگیم نفر دوم، مرحوم تاج. مرحوم تاج تا سن قریب 80 سالگی همچنان میخوندن و همچنان خوب و درست و پرقدرت میخوندن. یعنی به هر حال خب رنگ و بوی کهولت در صدا ظاهر شده ولیکن قدرت همچنان پابرجاست. اگر صلاح بدونید قسمتی از یک آوازی در مایه افشاری که به همراه استاد کسایی در اصفهان در دهه 50 به صورت ضبط خصوصی ضبط شده این کار. استاد تاج بیش از 70 سال دارن، نزدیک 75 سال دارن در این اجرا و به هر حال با صلابت کامل همین آواز رو خوندن. بخش هایش رو بشنویم.
بله بله بشنویم، ما هم مشتاقیم.
زن پیشتر که عمر گرون مایه بگذرد، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم.
بله واقعا این صدا در سن حدود 75 سالگی که فرمودید به نظر من بی نظیره. بله. اما جناب شرایلی، ما در مورد استاد تاج خب میدونم مطلب خیلی زیاده، اما برای برنامه آینده چه نقشه ای دارید؟ چون فکر می‌کنم زمان ما انقدر زیاد نیست که یک در واقع فایلی رو باز بکنم.
بله حقیقتش من الان که داشتم یادداشتم نگاه می‌کردم دنبال فرصتی می‌گشتم. من یه بخشی رو دوست داشتم که اختصاص بدیم به نکات و تکنیک‌های آواز استاد تاج و یه مروری بشه بر این تکنیک‌ها که اگر امکانش باشه می‌تونیم این رو
در اصلا یه برنامه رو بله. اختصاص به این موضوع بدیم.
اگر این اتفاق بیفته که بسیار فرخنده است.
بله. بسیار. اون زیاده حتماً. اما صحبت‌های پایانی
من دیگه عرض زیادی ندارم. خب تو این برنامه هم ما در اصل دوره‌های ضبط صفحات گراموفون و مروری هم به برنامه‌های رادیویی استاد تاج داشتیم و صحبت این رفت که به هر حال استاد تا سنین کهولت هم همچنان می‌خوندن و خوب می‌خوندن و یادگارهایی هم از اجراهاشون پخش شد که البته انشالله در قسمت بعدی برنامه که حالا به سبک آوازشون و تکنیکاشون بپردازیم، خب باز نمونه‌های صوتی دیگری خواهیم شنید و من فکر می‌کنم که دیگه بیش از این تو این برنامه مصدی شما و شنوندگان نشه.
اختیار دارین، ما که لذت می‌بریم از صحبت و توضیحات جذابتون. اطلاعات بسیار خوبی که قطعاً شنوندگان عزیز هم بهره‌مند میشن از این توضیحات. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای شریلی. لطف فرمودید. با این امید خداحافظی می‌کنیم که در برنامه‌های بعد و احتمالاً بعدی در خدمت شما باشیم راجع به این استاد بزرگ صحبت کنیم. انشاءالله. متشکرم از حضورتون. خب دوستان عزیزم، به پایان این برنامه ساعت موسیقی رسیدیم. امیدوارم آنچه که تقدیم کردیم، اطلاعاتی که جناب آقای شرایلی در اختیارتون گذاشتند، مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و توفیقی بود برای بنده ناصر قوامپور تا در کنار همکاران گرامی خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده این برنامه خانم مهفام پرتو صدا بردار، این برنامه رو به شما تقدیم بکنیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
فرش ستاره افشار، چشم گیر و دلنواز، نرم و لطیف، 1200 شانه 3600 تراکم. فرش ستاره افشار.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستی. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. نوای دلانگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جارو و جاری و اما بشنوید برنامه نیشدارو رو. موسیقی
عیش دارو.
فقیر کوری با گیتی آفرین می گفت که ایز وصف تو الکن زبان تحسینم، به نعمتی که مرا داده ای هزاران شکر، که من نه در خور لطف و عطای چندینم. خسی گرفت گریبان کور و باوی گفت که تا جواب نگویی ز پای ننشینم. من ار سپاس جهان آفرین کنم نشگفت، که تیز بین و قوی پنجه طرز شاهینم. ولی تو کوری و ناتندرست و حاجتمند، نه چون منی که خداوند جاه و تمکینم. چه نعمتی است تو را تا به شکر آن کوشی، به حیرت اندر از کار چون تو مسکینم. بگفت کور که از این به چه نعمتی خواهی، که روی چون تو فرومایه‌ای نمی بینم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوب، هموطنان فرهنگی و فرهیخته و سزاوار شادی. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیشدارو به تهیه کنندگی شهاب نادری از شبکه رادیویی فرهنگ. از عنوان اون برمیاد که شوخ طبیعی در کار هست. بله، نیشدارو برنامه‌ای درباره طنز در فرهنگ و هنر و ادبیات فارسی. هر برنامه بنده با یک شاعر و نمونه های از طنز اون شما را آشنا می کنم یا اشعار او رو یادآوری خواهم کرد و بخش های نمایشی و انتخاب از طنز در فرهنگ معاصر و دیرین خودمون رو در برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در برنامه امروز به چند طنز یا گرایش طنز در آثار شاعر بزرگ قرن ششم یعنی انوری ابیوردی می‌پردازیم. انوری از شاعران بزرگ روزگار خودش بوده، هم در علوم مختلف و هم در شعر. جامی شاعر و عارف قرن نهم در ستایش انوری او رو کنار فردوسی و سعدی گذاشته. وقتی که جامی در قرن نهم انوری رو در ردیف فردوسی و سعدی قرار میده، حداقل اینه که میدونیم شاعر بزرگی بوده. اما طنز در آثار انوری به خصوص که بسیاری اوقات به شکل حکایت از خود او هم ذکر شده که حاضر جواب بود و طنز پرداز، قابل بررسیه. در حکایت مشهوری است که انوری روزی در مسیری می رفت، دید مردمی گرد یک نفر جمع شدند. نزدیکتر شد، دید آن یک نفر با صدای بلند و رسا داره شعر می خونه برای مردم و مردم گوش می کنن. کمی که دقت کرد، دید شعر خود او رو داره میخونه، یعنی شعر انوری رو داره میخونه. و انوری پیش رفت و گفت آی مرد، تو شاعر این قطعه را میشناسی؟ او گفت بله، انوری، خود بنده هستم. انوری شگفت زده شد و گفت شعر دوز دیده بودیم، شاعر دوز ندیده بودیم. Thank you. دیگر این که یکی دو بیت به انوری منصوبه که واقعیت آن است که شاعری به نام امیر شجاعی درباره انوری سروده، به طنز ظریفی داره که دیگه در هر محفلی به نام خود انوری خوانده میشه. دو بیت اینه که هر بلایی که از آسمان آید، گرچه بر دیگری روا باشد، به زمین نارسیده میگوید خانه انوری کجا باشد. ظریف و قشنگه و همون گرایش های شاداب و شوخ و شنگ طنز رو هم داره. اما از آثار خود انوری براتون خواهم خواند. نمایش های عامیانه که تنوع و جذابیت شگفت‌انگیزی در تاریخ فرهنگ ما داره، یکی از بخش های ثابت برنامه نیشتاروست. امروز در بخش نمایش های عامیانه به یک گونه ای از نمایش های تقلیدی خواهیم پرداخت که کچلک بازی است.
کچلک بازی. نمایش کچلک بازی از تقلیدهای ایرانیه که شخصیت اصلیش کچله. تو این نمایش ضمن نشون دادن مقاصد سطحی مردم، افراد طماع و مال پرست مورد هجو قرار میگیرن.
برپا برپا.
نه یکی داریم باید میزنن تو دیک.
منم دیگه، ببین قاشقم شکست.
خب دیگه این چه شیوه ای آخه؟
قصه ها و نمایش های ایرانی کچل ویژگی و موقعیت ممتاز و شگفت‌آوری داره و آدم سپر و زرنگ و رندیه. در داستان های عامیانه آذربایجان کچل شخصیتی کاردان و بیچیزه که غالب اوقات بخت یارشه. در برخی از داستان ها ضمن داشتن همین ویژگی ها کارهای نادرستی هم انجام میده. پهلوان کچل از دیگر شخصیت های مهم در کچلک بازیه. او مردی است حیله‌گر که برای رسیدن به مقصود سیاستی مدبرانه داره. پهلوان کچل خوبی هایی هم داره، مثلا در نمایشی برای دفاع از مردم به جنگ دیو میره و دیو ستمکار رو از بین میبره.
نمایش های عامیانه در سلسله نمایش های ایرانی جایگاه خاصی دارند. اطلاق صفت عامیانه به این نمایش ها از این بابت است که این گونه به خاطر ماهیتش اجرای عمومی و همگانی داشته و در همه سطوح اجتماعی از مردم روستا و کوچه و بازار گرفته تا اشراف و درباریان از آن بهره می بردند. نمایش های عامیانه در میان توده مردم در مناسبت های شادیاور اجرا می شده است. این نمایش ها فاقد متن مکتوب بوده و چنان نیز هست و در حقیقت اساس کار بر مبنای بداهه سازی بوده است. معلوم نیست که این گونه نمایشی از کی و چگونه شکل گرفته است. باید پذیرفت از زمانی که بشر شوخی را شناخت و برای تنوع اوقات و رفع خستگی و ایجاد نشاط دست به شوخی با نفر مقابل خود زد، به شکلی به تولید و اجرای این نمایش پرداخت. باید توجه داشت که چون مخاطب این گونه نمایش عموماً مردم عامی بودند، از جهت ساختار خیلی پیچیده نیست و غالباً از داستان‌های دم دستی برای نمایش استفاده می‌کردند.
یکی دیگر از نمونه های جذاب و زیبای مطایبه و طنز انوری وقتی است که در چند بیت از یک پزشکی، از یک حکیمی در روزگار خودش داره صحبت میکنه و شوخ طبعی میکنه. مقبلی آن که روز و شب ادبار از سر و ریش او همی ریزد، دست بر نبض هر کسی که نهاد روح او از عروق بگریزد. هر کجا کونشه است از پی تب، در زمان بانگ مرگ برخیزد. بله، یه مشخصه که چه پزشکی باید بوده باشه یا انوری چه احساسی نسبت به او داره. میگه نبض هر کسی که میگیره، روح و جان و حیات از رگهای اون فرد خارج میشه و هر جا که او میشینه مرگ برمیخیزه. صدای مرگ، یعنی هیچ بیماری رو شفا نمیده و همه زیر دست او میمیرند. یکی از قطعات بسیار زیباش انوری طلب سهمیه کاهویونجه اسبشو میکنه، یا مبلغی میخواد که اون کاهویونجه رو خریداری کنه. گویا که به شکل دائم و مقرری ثابت به اون میرسیده. حالا دیر شده یا به هر تقدیری انوری طلب میکنه. ببینید به چه زبان شیرین و طنزآمیز این کار رو میکنه. دعاگو منظور خود فرد امروز هم استفاده میکنیم. دعاگو اسبکی دارد که هر روز ز بهر کاه تا شب می خروشد. غزل می گویم و در وی نگیرد، دو بیتی نیز کمتر می نیوشد. توقع دارد از استبل مخدوم که او را کولواری کاه توشد، وگر که نیست در استبل مخدوم در این همسایه شخصی می فروشد. ببینید که چطور بیان میکنه که اسبم با غزل و دو بیتی سیر نمیشه. من نمیتونم برای شعر بخونم سیرش کنم، اون کاه میخواد. و اگه کاهتون تموم شده، این همسایگی مغازه‌ای هست میفروشه، این همسایگی ما کاه اضافه داره میفروشه. خیلی زبان شیرین و غیر مستقیم و جذابی داره. مخدوم هم کسی است که او را خدمت میکنن دیگه. انوری توانا و شاعر بزرگ سرزمین ما حتی در امور حکمی و پند و نصیحت هم گاهی شوخ طبعی رو انجام داده و فرو نگذاشته از شوخ طبعی و طنز چیزی رو. ببینید چه توصیف و چه نصیحت قشنگی میکنه، با چه زبان محکمی. تکلف میان دو آزاد مرد، بود ناپسندیده و سخت خام. بیا تا تکلف به یک سو نهیم، نه از تو رکوع و نه از من قیام. به سنت کنیم اقتدا زین سپس، سلامون علیکم علیک السلام. میبینید به چه زبان محکم و در این حال ساده ای آدم ها را تعارف کردن و تکلف پرهیز میده. بیا بعد از این به سنت اقتدا کنیم و در حد سلام علیک. تو بگو سلام، من هم میگم علیک السلام. دیگه تو رکوع میکنی، من قیام میکنم. یعنی یک سره به رنج میندازیم خودمون رو وقتی هم دیگر رو میبینیم، یا تعظیم میکنیم، یا از جامون پا میشیم، یا تعارفات معمول. کلن تکلف یعنی به رنج افکندن و تعارف زیادی رو میتونست به زبان ساده بگه، اما چه زبان شیرینی براش استفاده کرده و اون بحث سلام علیکم علیک السلام رو خیلی هم از جهت زبانی هم از جهت نوع نگاه شوخ طبعانه و ظریف بیان کرده. طنز در حوزه مطبوعات هم بسیار پر رونق و تاثیرگذار بوده. از همون اولین مطبوعه هایی که در سرزمین ما منتشر شد تا به امروز. در بخش طنز مطبوعاتی برنامه به گلاغا کیومرث صابری خواهیم پرداخت.
نامه ای برای ماهنامه کتاب های ماه فرست.